امین معلم برای کلاس
بله
واقعا دچار مشکله.
بله
تا برسه
حدود
بله
1 میلیون پرسنل
بله و به هر حال حدودش 700 هزار تا کلاس
بله.
هم یعنی قضیه خیلی فراتره، اما من معتقدم در ارتباط با اقتصاد
اقتصاد یعنی هزینه کردن ها به شکل مطلوب
ببینید
بوده.
دو نوع، یه وقتی بله. اقتصاد برای آموزش و پرورشه
بله.
یا یه وقتی اینی که ما در حقیقت آموزش پرورش رو بخوایم اقتصادیش کنیم. الان نگرانی که وجود داره بله،
ما به خاطر اینکه اقتصاد آموزش پرورش تامین نمیشه راه بدتر رو داریم پیش میگیریم
بله.
و به واقع
خب این ببینید غیر ممکن نیست. درسته ما سال هاست که گرفتاریم، ولی مثلا فرض بفرمایید ما قبل از تا چند سال قبل وزارت بهداشت وضعش خرابتر از آموزش پرورش بود
بله.
اما عنایت رئیس جمهور باعث شد که آموزش وزارت بهداشت بهترین وضعیت پیدا کرد. میخوام بگم ریشه قضیه دست رئیس جمهور است
بله.
یعنی اگر رؤسای جمهور اون نگاهی رو که رهبر عزیزمون یا امام داشتند و به آموزش پرورش داشته باشند، مشکل آموزش پرورش غیر قابل حل نیست
بله.
حالا چه از باب تخصیص بودجه بیشتری، سهم بیشتری از بودجه، چه از باب پیش بینی، من پیشنهاد خودم شورای عالی اقتصاد آموزش پرورشه زیر
بله.
نظر رئیس جمهور
بله.
که بررسی کنند ببینند که اولا اون اندازه که ممکنه بودجه بیشتری تخصیص بدن
بله.
و اگر نه، حالا شبیه این کاری که الان وزیر جدیدم کردن که مشاور اقتصادی گشتن، نه در این حد مشاور در درون
بله.
بلکه در سطح عالی وزرای اقتصادی کشور بنشینند
با قدرت
مانور رئیس جمهور ببینن
بله.
چه کارهایی رو میشه جدید برای آموزش پرورش کرد بدونی
بله.
که احیانا به بودجه فشار بیاد
بله.
یعنی واقعا منابعی رو جدید پیش بینی کردن برای بعضی از دستگاه. مثلا فرض بفرمایید یه نفر فارغ التحصیل میشه از کشور میره خارج، باید 12 سال درس خونده، پولش اینجا گرو بذاره، پول ما آموزش پرورشه
بله.
یعنی راه‌های جدیدی که بسیاری ها مثلا فرض فرمایید همین بانک فرهنگیان که حالا متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت، چون کار وزیر آموزش بانکداری نیست، یعنی باید وزیر اقتصاد براش کمک کنه و خیلی از نهادها از طریق بانکداری مشکلاتشون حل کردن، میدونید که برای
بله بله.
بانک دارن مشکلاتشون حل شده، ولی مال ما بانکمون هم اینطوری باعث مفسده شد. اگر که بیان کمکمون بکنن، ما الان مصوبات خوبی در زمینه اقتصاد آموزش داریم اجرا نمیشه چون آموزش زور نداره
بله.
یعنی به نظرم بحث اقتصاد آموزش رو باید بزنیم یه فرصتی دیگه
باشه. ان شاء الله حتما
بله.
به این موضوع
بله.
خواهیم پرداخت. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
نکته بسیار حساس و مهمی رو جناب عالی انگوش روش گذاشته که واقعا چه میشه کرد که نگاه به آموزش و پرورش این نگاه اصلاح بشه
بله.
و اعتبارات و نیازهایی که در مسیر بودجه آموزش پرورش بهش نیازمند هست تامین میشه. این باید نگرش مسئولان و دستاندارکاران به ویژه رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه یک تغییر و تحول اساسی پیدا کنه
بله.
الان متاسفانه نگاه به آموزش پرورش این هست که بودجه آموزش پرورش هزینه ایست
بله.
و نه سرمایه ایست. بودجه هزینه ای رو که تعریف میکنن میگن بودجه ایست که تا پایان سال تموم میشه و دود میشه و میره هوا و هیچ اثری نداره. اما اگر نگاه این شد که نه، این یه بودجه سرمایه ایست که برای امروز و فردای جامعه نقش اساسی داره
بله،
بله، امام راحل بفرمان اگر انسان تربیت شود همه مسائل حل است
بله.
مقام معظم رهبری بفرمان آموزش پرورش کانون خلق نیروی انسانی برای آینده هست توی قضیه. یعنی اگر این نگاه، این نگرش
بله.
به وجود بیاد، لذا یه وقتی معروفی میگن در فرانسه دوچار قحطی شدن، اینا گفتن که ما بودجه همه دستگاه ها رو کم میکنیم، رسید به بودجه آموزش پرورش. به اتفاق گفتن ما بودجه آموزش پرورش کم نمی کنیم، برای که اگر ما الان دچار قحطی از نظر مادی هستیم، بودجه آموزش پرورش رو اگر قطع کردیم یک قحطی ابدی پیدا می کنیم
بله.
چون در آینده نیروی انسانی نداریم
بله.
که بتواند این نیروی انسانی این جامعه رو به سوی پیشرفت و تکامل پیش ببره تو قضیه
بله.
لذا تا وقتی که این نگاه اصلاح نشه و بودجه آموزش پرورش بودجه سرمایه‌ای
بله.
بلکه بهترین سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است دیگه، یعنی ما در ارتباط با مؤلفه هایی که داریم میگن بالاترینش نیروی انسانی است.
این
نگاه باید در این ارتباط اگر اصلاح بشه، واقعا بسیاری از مسائل و مشکلات نه تنها آموزش پرورش بلکه آینده کشور هم در این ارتباط حل و فصل خواهد شد.
بله، سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب آقای فرشیدی، صحبت های پایانی حضرت عالی رو هم میشنویم.
ببینید، خب ما بحث آموزش پرورش رو به عنوان یک مجموعه تأثیرگذار و تأثیرگذارترین نهاد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کردیم.
بله.
اون روزی که یه حرکت و تصمیم شتاب زده ما میگیریم برای تضعیف جایگاه آموزش پرورش، اون لحظه ممکنه که متوجه پیامداش نشیم، اما بعدن که ببینیم این نهاد نتونسته دانش آموزان رو آنگونه که مقاوم در برابر آسیب‌ها باشند و واکسینه تربیت کنه در برابر مثلا آسیب های اجتماعی و مخاطرات، اون وقت دنبال علاج های دفعی میگردیم. همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمانه. خب این پیشگیری ها در آموزش و پرورش انجام میشه. کار آموزش پرورش هویت دادن به دانش آموزانه. دانش آموزی که هویت داشته باشه سراغ خیلی از آسیب ها نمیره. دانش آموزانی که کمبود شخصی، کمبود محبت احساس کنن، شخصیتشون متزلزل باشه، پناه برای گفتن مشکلات خودشون نداشته باشن، اینها در معرض هر گونه آسیب اجتماعی هستن. امیدواریم که تقویت بشه جایگاه آموزش پرورش. وقتی کلاس های ما، حتی همونطور که صحبت شد، معلم ما حداقل فرصت رو برای برقراری ارتباط با دانش آموز داره، ما معلممون بار تربیتی داره. رای گیری هایی که، نظر سنجی هایی که تو جامعه میشه، معلم محبوب ترین جایگاه رو داره، به خاطر اینکه مردم اون رو عامل تربیت میدونن و آموزش. معلم فقط بحث آموزشش نیست، نقش مرجعیت داره. خب حالا این معلم اگر فرصت نداشته باشه که به دانش آموزانش، اخیرا ما شاهد بودیم که معلم ریگانی دانش آموز سرطانی خودش آورد، یعنی معلم این جایگاه داشت، به شرطی که تأمین باشه از نظر معاش، معیشت و از نظر فرصت، و بعد بتونه اون وظیفه خودش رو ایفا کنه. همینطور مدرسه باید مثلا بتونه مورد حمایت همه قرار بگیره. امیدواریم به اینجا برسیم.
در واقع نگاه همدلانه و گفتگو و تعامل میان والدین و دانش آموز و همچنین در واقع معلمان و مربیان با دانش آموز خیلی مهمه. طرح ملی گفتگوی خانواده در کشور در حال اجرا هستش که جا داره در این زمینه هم پرداخته بشه. من به نظرم میرسه که به عنوان یک فردی که در جامعه فعالیت دارم میکنم و در علنا اینها رو شاهد هستم، ضعف جدی ما گفتگوست که انشالله این گفتگو و اون نگاه همدلانه میان دانش آموزان و مربیان و معلمان و والدین هم پدیدار بشه و شاهد کاستن این مشکلات باشیم. سپاسگزارم از شما. از جناب آقای محمود فرشید، وزیر محترم اسبق آموزش پرورش، و جناب آقای حسین هراتی، معاون پرورشی اسبق وزارت آموزش پرورش، امیدواریم که دیدگاه ها تغییر بکنه و شاهد یک نگرش مثبت و سازنده به آموزش و پرورش و همچنین تربیت نسلی باشیم و دانش آموزانی سالم داشته باشیم منهای آسیب ها و مشکلات اجتماعی. سپاسگزارم و شما عزیزان شنونده رو تا برنامه دیگر به خدای صبح ها می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، همطور که میدونید در آستانه 40 حسینی قرار داریم و چند سالی است که عزیزان و هموطنان ما در راهپیمایی 40 حسینی شرکت میکنند. جناب آقای رضا مولایی، همکار گزارشگرمون، که امسال توفیق این رو داشتن که در راهپیمایی عظیم 40 حسینی حضور داشته باشن، همینک پشت خط ارتباطی ما هستند و قرار هست که از حال و هوای این روزهای کربلای معلا برای ما گزارشی داشته باشن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای مولایی، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خانم پارسانیا، اوقات شما هم بخیر باشه انشاءالله و آرزو می‌کنم سلامت باشید، شما همه همکاران در پخش رادیو گفتگو و همه شنوندگان خوب و عزیزی که الان همراه شدن با کاروان حسینی و با همایش عظیم و بین‌المللی 40 شهادت عبدالله حسین علیه السلام. خانم پارسانیا، من خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم. جناب آقای مولایی، بفرمایید از حال و هوای این روزهای کربلای معلا که چگونه است، حضور مردم و ایرانیان عزیز به خصوص و همه کسانی که از اقصا نقاط دنیا در این راهپیمایی شرکت کردن، برای ما و شنوندگان عزیزمون گزارشی رو داشته باشید.
حتما، متشکرم خانم پوستانی. شنوندگان عزیز رادیو، من داشتم به این فکر می‌کردم این لحظه ها که این ارتباط داشت برقرار می‌شد که اگه همکارای عزیزم تماس گرفتن و ارتباط زندهشون گفته بودن ممکنه یه ارتباط برقرار بشه، اگه این ارتباط مهیا شد، از چه پنجره‌ای به 40 نگاه بکنم و از چه زاویه این همایش رو بهش بپردازم؟ میدونید واقعیت اینه که خانم پارسانیا، مردم عزیز، شنوندگان گرامی، همکارای خوبم، شعار همایش جهانی 40 امسال اینه: حسین یجمع اونا. حسین علیه السلام همه ما رو دور خودش جمع میکنه. و بعد به این فکر کردم که حقیقتا اینجوریه، ما امسال این فرصت داریم، این لحظه ها که توی مسیر پیاده روی گاهی بنشینیم یه گوشه ای و نظاره کنیم مردم رو، فقط اینایی که دارن عبور میکنن توی مسیر پیاده روی نجف تا کربلا، تماشا کنیم و از دیدنشون حظ معنوی ببریم. آدم اینجا نگاه میکنه، از کودک چند ماهه ای که بغل پدر یا مادرشه یا روی کالسکه ای قرار داره گرفته، تا نوجوان، تا جوونا، تا سن و سال دارها، تا پیرمردها و پیرزنهایی که دیگه واقعا شکستن، خستن و گذران عمر اونها رو در واقع یه جورایی از با انداخته. ولی باور کنید، اگه شده با عصا، اگر شده با کمک دیگران که زیر بغلشون رو بگیرن، اگه با کمک ویلچر همینجور دارن این مسیر رو طی میکنن، از سوی دیگر اینجوری نیست که فقط ایرانی ها باشن، عراقی ها فقط باشن، شما از اقصا نقاط جهان، تعبیر درستی فرمودید، اینجا زائرین رو میبینید از کشورهای مختلف، از قاره‌های مختلف، بعد آدمایی که ما فکر می‌کنیم مثلا باید شیعه باشی فقط تا تو راهپیمایی 40 راه بدن، اما اینجوری نیست، اهل تسنن اینجان، اصلا ما فکر می‌کنیم فقط باید مسلمان باشی، اما اینطوری هم نیست. اینجا شما مسیحی‌ها رو می‌بینید، کلیمی‌ها رو می‌بینید، آدمایی با تفکرات مختلف، دیدگاه‌های گوناگون، جهانبینیشون با هم فرق داره، اما وقتی اینجا میرسن جهانبینیشون میشه یک چیز، میشه یک کلمه، میشه حسین، تمام. بعد حالا به این نتیجه میرسادم که حقیقتا چقدر هوشمندانه است این نگاه و این شعار الحسین یجمع اونا، همه کنار هم. و جالبش اینه خانم پارسانیا، تفاوتی نداره، من مثلا پزشکم توی مملکت خودم، مهندسم، مدیرم، وزیرم، وکیلم، یا مثلا یه کارگر ساده کشاورزم، یا یه معلمم، یه فرهنگیم، یه دانشجو، اصلا پولدارم، فقیرم، سیاهم، سفیدم، فارسم، عربم، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. الحسین یجمع اونا، این واقعیتی که داره اتفاق میفته اینجا و حقیقت مطلب همینه و غیر از این نیست. جای شما خیلی خالیه، جای شما همکار ارجمندم و همه شنوندگان.
ممنونم از شما، انشالله که نائب و زیاره بنده و همه همکارانم اونجا هستین. شما
حتما همین گونه از هر جا که بوده ایم و رفته ایم، همه رو یاد کرده ایم. ما زیارت امیرالمومنین رو مشرف شدیم و بعد اذن گرفتیم از حضرت مولا و را افتادیم و الان هم توی مسیر یاد شما هستیم و دعا بودیم انشاءالله.
خیلی متشکرم، خدا توفیقتون بده، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله که سلامت باشید و از اینکه این گزارش رو برای ما داشتید بی نهایت از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم و براتون لحظات و ساعاتی خوب رو آرزو می‌کنیم. انشالله شما عزیزان هم توفیق داشته باشید و در این راه پیمایی حالا چه امسال چه سالهای آینده شرکت داشته باشید و التماس دعا داریم از همه شما بزرگوارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
ماند و کرد آشیان. آمد خزان، آمد خزان، زرد و سرخ شعله ور همه جهان، پرنده پر کشید و رفت از آسمان. آمد خزان، آمد خزان، آمد خزان، آمد خزان.
صبحدم از عرش می آمد خروشی، عشق گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی غزل سرای همه اعصار و آینه روشن شعر گرامی باد.
حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو، کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است. شاخ نبات احوال عبرت انگیز این دنیای ناپایدار را کجا باید دید؟ در آینه اسکندر که خود یک افسانه است و حقیقت آن جام جهان بین است که احوال ملک دارا را باز میتاباند، یا در آینه تاریخ که چیزی از حکایت مهر و وفا نمیداند، و یا در شاخ نبات که محبوب زمینی یا فرازمینی شاعر شیرین سخن شیراز است. امروز در ایران روز بزرگداشت حافظ است. شمس الدین محمد حافظ، ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب و ترجمان الاسرار، در شیراز متولد شد. درباره تاریخ ولادت، نام و هویت پدر حافظ در منابع مورد اعتماد قدیم ذکری به میان نیامده است. حافظ در جوانی به آموختن قرآن، ادبیات عرب و علوم اسلامی پرداخت و در تفسیر، کلام، حکمت و ادب تبحر یافت. از آنجا که قرآن را از بر بود، حافظ تخلص می کرد. دوران جوانی حافظ با افول سلسله محلی اتابکان فارس و تسلط خاندان اینجو مصادف بود. حافظ که در همان دوره به شهرت والایی دست یافته بود، مورد توجه امرای اینجو قرار گرفت و پس از راه یافتن به دربار شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، مقام و مرتبه والایی یافت. شیخ ابو اسحاق امیری عادل، دانشمند و ادب دوست بود و حافظ از لطف او بهره‌مند شد. از این رو شیخ ابو اسحاق اینجو ممدوح حافظ گردید. بعد از دوران یاد شده، دوره امارت امیر مبارز الدین محمد مظفر، مؤسس سلسله آل مظفر آغاز شد. این دوره با سخت گیری و تعصب بسیار همراه بود و سبب نارضایتی حافظ را فراهم آورد. اگرچه امیر مبارز الدین از زبان حافظ به نیکی یاد نشده است، اما از آنجا که دوران حکمرانی جانشینان امیر مبارز الدین یعنی شاه شجاع و شاه منصور برای وی مطلوب بود، حافظ آنها را مدح کرده است. خواجه حافظ شیرازی احتمالاً در سال 791 هجری درگذشته است. او بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و جز یک سفر کوتاه به یزد و بندر هرمز همواره در شیراز بود. دیوان حافظ بنابر مشهور نخستین بار به وسیله یکی از یاران و شاگردانش به نام محمد گلندام تدوین یافته است. تا کنون تصحیح ها و شرح های متعددی بر دیوان حافظ نگاشته شده و ترجمه های گوناگونی به زبان های مختلف از این اثر صورت گرفته است. حافظ از شاعران برجسته ادب فارسی پیش از خود چون فردوسی، نظامی و سعدی تأثیر گرفته و بر شاعران پس از خود نیز تأثیر فراوانی نهاده است. تفعل به دیوان حافظ و حکایات بسیاری که در این باره وجود دارد نشان از شهرت و قبول فوق‌العاده او در نزد فارسی زبانان دارد. آرامگاه حافظ در شیراز است، جایی که به نام او حافظیه خوانده می شود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در بررسی ذهن و زبان حافظ، افزون بر سبک حافظ، اندیشه های دینی و اعتقادات حافظ و اندیشه های عرفانی او، بر این باور است که می باید موارد دیگر را هم مطرح کرد.
اگه بخوایم یه شناخت اجمالی با توجه به مجال این برنامه از حافظ به دست بدیم، به نظرم سنت تفعل به دیوان حافظ رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم. عرفان حافظ، نسبت حافظ و قرآن، نسبت حافظ و موسیقی و ظرایف زبانی حافظ، تأثیری که حافظ از شاعران پیش از خود گرفته، اینها رو باید طرح بکنیم. لقب بسیار عجیب لسان الغیب که برای حافظ استفاده شده، فراموش نکنیم که با فاصله اندکی پس از مرگ حافظ توسط مردم به کار رفته شده. لقبی نبود که دربار یا حاکم یا سلطانی به حافظ ببخشه. این خیلی مهم است که مردم بلافاصله یک شاعر رو که حالا خلاصه‌ای از دیوانش رو هم در دست داریم دیگه، جامع دیوان حافظ محمد گلندام انتخاب کرده از انبوه غزلیات حافظ، او رو به عنوان لسان الغیب بر بشمارن. در دورانی که حافظ زندگی میکرد، اوضاع ناپایدار، بسیار پر هرج و مرج، فضای ملتهب اجتماعی و سیاسی و فکری عصر رو در نظر داشته باشیم. زندگی حافظ هم خب بیشتر اهل عزلت بوده، عنایت داشته به سیر انفس تا سیر آفاق. ظاهراً یک یا دو بار فقط از شیراز خارج شده، ظاهراً یک بار فقط به یزد. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. زندان سکندر رو ظاهراً بخشی از شهر یزد میدونستن. یک بار هم گفته شده که تا خلیج فارس رفت ولی دریا رو دید و برگشت. ببینید، آدمی که اهل عزلت، اهل انزواس ظاهراً و سیر آفاق نداره، اهل سیر و سلوک ذهنی است و در فضای ملتهب و پرتشنج عصر که همراه با خشونت بسیار هست و تغییر و تحولات و به نوع انقلابات اجتماعی که زندگی عینی مردم رو تحت شعاع قرار میده، تحت تاثیر قرار میذاره، در یک چنین فضایی ما یه شخصیتی داریم به نام حافظ شیراز که حاصل پختگی شعر و ادب و فرهنگ ایرانی میتونیم تلقی بکنیم در سده‌ای که زندگی میکنه و محصول تجربیات شاعرانه و زیسته و فکری و فرهنگی و عقیدتی متفکران پیش از خود، شاعران و اهل سخن پیش از خود مثل سعدی و فردوسی و دیگران هست.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. یکی از وجوه اهمیت حافظ و عواملی که او را سخنگوی حافظه ملی و خاطره قومی ما گردانده است، این است که او پدیده‌ای فراادبی است. از زندگی عادی گرفته مانند تنهایی و